بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل حجة الاسلام آقای مروی، جلسه 30.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فاما معامله الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمراه اليها لكونها شبهة في الموضوع والأسلوع الإباحة. محضر آخرین مورد از موارد علم اجمالی بود، یعنی موردی که اشتباه و اجمال در مکلف باشد و مکلف هم واحد. مثال زدند به خنسا. بحث رو در دو محور مطرح فرمودند. محور اول برخورد خنسا با دیگران بود، حکمش گذشت. محور دوم برخورد دیگران است با خنسا. سلام. آیا دیگران جایز است به خنسا نگاه کنند یا نه؟ بعضی از علما فرمودند اشکال ندارد نظر مردها و زنها به خنسا، و دلیلشون این است، گفتند مردها شک دارند در این که خنسا مماثل اونهاست یا نه، شک در موضوع، شبهه موضوعیه. نتیجتاً در اصل تکلیف هم شک دارن که آیا حرام است نظر به خنسا یا نه. شک در تکلیف است، اصالت البراءه جاری میکنن، میگن نگاه به خنسا اشکال نداره. و زنها هم همینطور شک دارن خنسا مماثل اونهاست یا نه. نتیجتاً شک در تکلیف دارن، اصالت الاباحه جاری میکنند، میگن نگاه به خنسا اشکال ندارد. این یک قول. بعضی از علما این نظر رو قبول ندارند، حرف دیگری رو مطرح می کنند. قبل از بیان حرف اونها این مقدمه کوتاه رو بهش اشاره کنیم. مقدمه این است که در هر مسئله و هر موردی که اصل لفظی اونجا جاری بشود، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اونجا جای تمسک به اصول عملیه نیست، مثل اصالت الاباحه. در اون مورد نمی شود به اصول عملیه تمسک کرد. نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی رسد. خب حالا دلیلش آقای میتونن بگن چرا یا نه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ مدعا شد اصول لفظیه هم پس موردش در حالت شک دیگه. آره احسن، حالا خوب بود ولی یه مقداری خلاصه تصمیم لازم داره. دقت کنید، دلیلش این است که اصول لفظیه اصالت العموم یا اطلاق میان این مورد مشکوک را داخل می کنند در تحت دلیل لفظی و اماره. چون چنین است در اصول خونده ایم تا وقتی که اماره در موردی وجود داشته باشه نوبت به اصول عملیه نمی رسن. این دیگه بحث مفصل تو اصول فقه داشته. حالا دقت کنید، علما می فرماین در مورد نظر دیگران به خنسا ما اصالت العموم داریم یا اصالت الاطلاق، و با کمک گرفتن از این اصول لفظیه حکم میکنیم که نظر دیگران به خنسا حرام است. پس دیگه نوبت به اصالت البراءه یا اصالت الاباحه سلام علیکم نمیرسه. چجور اینجا اصالت العموم جاریست؟ می فرمایند ما یک دلیل داریم که مردها واجب است چشم پوشی کنند. از این حکم رجال استثناء شدن، شکی نیست مرد از مرد نمیخواد چشم بپوشه. و از طرف دیگه زنها حتما در حکم وجوب غرض داخلند، یعنی مرد باید از زنها چشم بپوشه. خونسا شک داریم در عام داخله یا داخل نیست، یعنی مرد از خونسا هم باید چشم بپوشه یا نه. اصالت العموم میگه بله، حکم مولا عام است، وجوب غض شامل خونسا هم میشه. پس بنابراین مردها از خونسا باید چشم بپوشه. این طرف مردها. طرف زنها هم حکم همینه. زنها دلیل دارند، آیه قرآن هست که باید چشم بپوشن. نساء استثناء شده، از زنها نمیخواد چشم بپوشن و از محارمشون اونا استثناء شدن. شک داریم خونسا هم از حکم استثناء شده یا نه. اصالت العموم میگه در حکم باقی است. حالا میرسیم اونجا بعد حسابشیم. این دلیل آقایون. پس نتیجه این شد، سلام علیکم، که عمومات وجوب غض شامل خونسا هم میشود. پس واجب است مردها و زنها از خونسا چشم بپوشن به خاطر عموم آیه قرآن. دیگه آیه قرآن داریم، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. مرحوم شیخ در پایان این دلیل یه فتعمل دارن. فتعملشون اشاره به این مطلب داره، در اصول خونده ایم تمسک به عام در شبهه مصداقیه اگر مخصص لفظی باشد جایز نیست. و اینجا درست همین مورده، یعنی تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. شما میگید یجب علی الرجل الغض عن النساء، مرد واجب از زنها چشم بپوشه. خب شک دارید خونسا مصداق زن هست یا نیست. اینجا تمسک به عامه در شبهه مصداقی. یا از اون طرف میگید یجب علی النساء الغض من الرجال، و شک دارید خنسا مصداق رجل هست یا نه؟ میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه، اینم جایز نیسته. یک مطلب در پایان، یک حکم باقی میمانه که اون حکم چون اجماعی و اتفاقی است در پایان ذکر میکنن و اون حکم این است: آیا نکاح و ازدواج خنسا جایز است یا جایز نیست؟ حالا این دو سه خط رو بخونیم تا بوند. و اما معاملت الغیر معها، اما برخورد دیگران با اون خنسا. فقط یقالو، گاهی گفته می شود به جواز نظر کل من الرجل و المرأت الیها، جایز است هر یک از مرد و زن به خنسا نگاه کنند. چرا؟ لکونه ها شبهتن فی الموضوع، چون شبهه شبهه موضوعی است، یعنی مردها شک دارن خنسا مماثل اونها هستن یا نیستن، نتیجتن شک در تکلیف هم دارن، شک دارن نگاه به خنسا جایزه یا نه، شک در تکلیف. اصالت الاباحه و اصالت البراءه حاکمه. اصالت الاباحه میگه نگاه کردن مردها به خنسا اشکال نداره، زنها هم همچنین. فهمیدم من ببینید، مردها تنها وقتی حکم رو برای خودشون حساب کنن شک در تکلیف میشه دیگه، همون تردید در تکلیف نتیجه شک در تکلیفه. شما میگین تردید در خطاب، قبول داریم چون علم اجمالیه، تردید در خطابه. همون وقتی که تردید در خطاب هست، هر کدام به تنهایی حکم خودشون حساب میکنن، شک دارن آیا تکلیف بهشون متوجه شده یا نه، اصالت الاباحه حاکمه. و فیه مرحوم شیخ اشکال میکنن، بله میفرماین و فیه ان عموم وجوب الغض علی المؤمنات. اینجا دقت کنید اون مطالبی رو که ما از خارج گفتیم در نظر داشته باشید. قانون کلی گفتیم هر جا اصالت العموم حاکم باشه اونجا جای اصالت البراءه نیستش. حالا ایشون میخوان بفرماین اصالت العموم در مورد داریم، این که عموم وجوب غض بر مؤمنات، این که زنها واجب چشم بپوشن، این حکم عام هستش، یکی دو مورد استثناء شده. الا ان نسائهن، زنها از زنها نمیخواد چشم بپوشن. او رجال المذکورین فی الآیه، همچنین زنها از مردهای محرمشون نمیخواد چشم بپوشن. این دو مورد استثناء شده، ولیکن عموم وجوب غض خنسا رو شامل می شود. زنها واجب است از غیر از زنها و از غیر از محارمشون چشم بپوشن، یکی از اون موارد خنسا خواهد بود. یدل، این عموم دلالت می کند علی وجوب الغض عن الخنسا، چشم پوشی از خنسا واجبه. ایشون یه طرف مثال یه طرفه می زنن، طرف مردها هم همینه، مردها هم از خارج توضیح دادیم همین شکل حکمشون عامه شامل خنسا می شود. و لذا حکم فی جامع المقاصد، لذا مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد حکم فرموده به تحریم نظر طائفتین الیها، به این که مردها و زنها حرام است نگاه کنن به اون خنسا، که تحریم نظرها الیهما، مثل تحریم نظر عرض کنم که اون خنسا به اون مردها و زنها. بل دعا سبته، بلکه مرحوم محقق داماد، سید داماد سبت مرحوم محقق کرکی، ادعای اجماع بر این مطلب نموده است. ایشون ادعا کرده که اجماع در این مردها و زنها و خنثا نباید نگاه کنند. فتعمل جدن که فتعمل عرض شد، اشاره به این است که اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیت مخصصم لفظی هست، در خود قرآن ذکر شده. تمسک به عام عرض کنم در شبهه مصداقیه اگر مخصص لفظی باشد جایز نخواهد بود. وقتی این نشد دیگه بله، تمسک به عام جایز نیست، اماره و دلیل لفظی نداریم، اصالت الاباحه جاری می شود. ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو بغير النكاح. حکم اخیر در رابطه با نکاح هست. مرحوم شیخ می فرمایند خنسا جایز نیست که طرف نکاح واقع بشه، چه طرف ایجاب و چه طرف قبول. چرا؟ اما تزویج خنسا جایز نیست که خنسا زن اختیار کنه برای خودش، به خاطر این که در تزویج لازم است احراز ذکوریت، باید واقعا احراز بشه که طرف مرده تا بتونه زن برای خودش اختیار کنه. و خنسا شک داره که مرد هست یا مرد نیست. نتیجه این می شود که بعد از وقوع عقد ازدواج خنسا شک داره که آیا احکام ازدواج با این عقد وجود گرفت یا نه. استصحاب عدم رو جاری میکنن. مثلا شک داره که نفقه این زن بر او واجب شد یا نه، میگه قبل از عقد که واجب نشد، واجب نبود به این زن نفقه بده، حالا هم استصحاب میکند عدم وجوب نفقه. و هاکذا همه احکام ازدواج به همین شکل استصحاب عدم میکنه. و اما تزوج یعنی خنسا طرف قبول واقع بشه، باز شرط است. کسی میتونه در عقد نکاح طرف قبول واقع بشه که زنیتش احراز شده باشه و خنسا مشکوکه. بعد از وقوع عقد باز همون استصحاب عدم رو جاری میکنه. شک داره از مرد میتونه نفقه بگیره یا نه، خب قبل از عقد نمیتونستی کار رو بکنه، الانم استصحاب عدم رو جاری میکنه و احکام ازدواج وار نمیشه. در پایان می‌فرمایند بله خب دیگه حالا شما هر جور حساب میکنید، حرف همون حرف بود که ما گفتیم اگه تزوج باشه علاوه ای حال استصحاب عدم جاری میکنه، تزویج هم باشه استصحاب عدم جاری میکنه. حالا شما دوباره ازدواج کنید ببینید علاوه ای حال طرف قبول رو قبول تر رو باید مرد بگه، انکسر رو باید مرد بگه دیگه، با ازدواج دوباره مسئله حل میشه. خلاص خیلی حالا دقت کنید در پایان میفرمایند مرحوم شیخ طوسی یک کلامی دارن که این کلام مهم است که خنسا میتونه ازدواج کنه. در کتاب ارث مرحوم شیخ طوسی مسئله ای رو طرح کردم که اگر فردی فوت کرد و زنش خونسا بود چقدر ارث میبره؟ خونسای مشکل اونم تصریح کردن. یا اگر زنی فوت کرد شوهرش خونسای مشکل بود چقدر ارث میبره؟ خب از این فرض معلوم میشه که ایشون قائلن که ازدواج خونسای مشکل جایزه. در پایان میفرماین ففهم. ففهم شاید اشاره به این باشه که این صرف فرضه و از یک فرض و خیال شما نمیتونید استفاده کنید نظر حتمی شیخ طوسی رو در این مسئله. ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو في غير النكاح، تمام احکامی که ذکر شد در غیر نکاح. و اما تناکح فيحرم بينه وبين غيره قطعا، تناکح بین خنسا و بین غیر خنسا حرام است قطعا. اینجا شما نمیدونم تو عبارت ها دقت کردید یا نه، بعضی از موارد مرحوم شیخ به خنسا ضمیر مؤنث برگردوندن، بعضی از موارد ضمیر مذکر برگردوندن. حالا یال این خودش حکمتی داره دیگه. فیحرم بینه و بین غیره قطعا، فلا یجوز له، برای خنسا جایز نیست عرض کنم که تزویج کردن زنی را. چرا؟ لعصالت عدم ذکوریته، به خاطر اینکه شک داره مرد هست یا مرد نیست و در طرف نکاح واقع شدن باید محرز باشه که مرد طرف مرد باشه. اصل اینه که مرد نیستش، اصل عدم ذکوریتشه. یعنی چه؟ اصل عدم ذکوریتشه است یعنی همون استصحابی که ما از خارج گفتیم، به معنا عدم ترتب اثر ذکوریه، به این معنا که اثر ذکوریت مترتب نمی شود از جهت نکاح. بعد از اجراء صیغه شک داره که احکام ازدواج اینجا عرض کنم وجود داره یا نه، استصحاب عدم جاری میکنه. یه ساعت قبل وجود نداشت، الان وجود داره یا نه، استصحاب عدم. و وجوب حفظ الفرج در رابطه با تمام احکام نکاح و ازدواج حکم همینه. ما وجوب نفقه رو از خارج مثال زدیم، ایشون وجوب حفظ فرج رو مثال میزنن. واجب است طرف فرج رو حفظ کنه مگر از زوجه و ملک یمین، از کنیز. کنیز و زن میتونن به عورت مرد نگاه کنن. نگاه کنه یا نه، اصالت العدم جاری میکنه. ولد تزوجو به رجل، همچنین نمیتونه به عنوان زن طرف نکاح واقع بشه، تزوج به یک مرد، چرا لأصالت عدم کونه امرأتن. اگر این اصالت عدم کونه امرأتن رو نمی گفتن، مرادشون همون استصحاب عدمی است که ما از خارج می گفتیم، عبارت بی اشکال تره. به خاطر این است که اصل اینه که این زن نیست، در تزوج طرف نکاح واقع شدن احراز باید درش بشود زنیت و اینجا احراز نشده. کما سره به شهید، چنانچه مرحوم شهید به این مسئله تصریح کردن که عرض کنیم که خنثا نمیتواند طرف العقد واقع بشه، لکن ذکر الشیخ رحمه الله، لکن مرحوم شیخ طوسی ذکر کردن مسئله فرض وارث خنثای مشکل را زوج یا زوجه. مرحوم شیخ طوسی فرمودن که اگر در موردی طرف فوت کرد همسرش خنثای مشکل بود چقدر ارث میبره، اگر در موردی زوجی فوت کرد زوجش خنثای مشکل بود چقدر ارث میبره. معلوم میشه ایشون قائل به این هستن که میشود خنثای مشکل هم ازدواج کنه. فهم اشاره به همون نکته است که ما از خارج عرض کردیم. هازا تمام الکلام به اعتبار العلم، این تمام سخن در باب اعتبار علم، عرض کنم رساله قطع و علم با ذکر این نکته تمام شد. المقصد الثانی فی الزن و الکلام فیه یقع فی مقامین، احدهما فی امکان تعبد به عقلا و الثانی فی وقوعه عقلا او شرعا. رساله دوم از سه رساله کتاب در رابطه با بحث زن است. در این رساله سه مطلب به طور کلی بررسی می شود. مطلب اول، آیا ممکن است شارع مقدس زن رو حجت قرار بدهد یا نه؟ خوب دقت کنید، بحث اینه اینجا عقل چی میگه؟ آیا عقل حکم می کند که تعبد به زن عند الشارع اشکال داره یا اشکال نداره، ممکنه یا نه؟ یک بحث. بحث دوم، علا فرض امکان آیا واقع شده است از سوی شارع تعبد به زن یا واقع نشده؟ یعنی مواردی داریم که شارع فرموده باشد شما متعبد شوید به عمل به زن، یعنی عمل به این زن خاص حجت باشید. این بحث دوم. بحث سوم این است که آیا شارع می شود ما رو متعبد کند، آیا واقع شده تعبد شرعی به عمل به زن مطلق یا نه؟ بحث سوم در حدود نصف این رساله که رساله زن باشه شامل میشه، یعنی با این کتب قدیمی فرض کنید حدوداً 160 خورده صفحه اگر رساله زن داشته باشه 80 صفحه در اون قسمت سوم هست، که اون قسمت سوم به جهتی خونده نمیشه. یعنی اون 80 صفحه، 80 خورده صفحه خونده نمیشه. حالا اونجا که برسیم جهتشو عرض میکنیم، چرا اون بحث سوم رو نمیخوام. پس بنابراین در این رساله ما دو بحث داریم. قبل از بیان بحث اول یکی دو مقدمه رو عرض می‌کنم. مقدمه اول، کلمه امکان در نزد فلاسفه پنج اصطلاح و پنج معنا داره که فعلا ما به دو معناش اشاره میکنیم. اصطلاح اول، فلاسفه میگن امکان ذاتی. امکان ذاتی در رابطه با شیعی گفته می شود که ذات و ماهیتش ضروری الوجود یا ضروری العدم نباشه. پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی واجب ذاتن، ممکن نیست، امکان ذاتی نداره، واجب الوجود است ذاتن. و شریک الباری ممتنع الوجود است ذاتن. یک معنای امکان. معنای دوم امکان وقوعی است که مرحله دومه، یعنی بر فرض که یک شیئی امکان ذاتی داشت، آیا امکان وقوعی هم دارد یا نه؟ به این معنا که از واقع شدن و وجود گرفتنش هیچ محذور عقلی پیش نمیاد. به این شیء میگن امکان وقوعی دارد. مثلا فرض کنید ظلم کردن از مولای حکیم امکان ذاتی دارد. ظلم کردن نه ضروری الوجود نه ضروری العدم، ولی امکان وقوعی از مولای حکیم نداره، چون خلاف حکمت مولا وقوعش محظور عقلی داره. ولی احسان از مولای حکیم امکان ذاتی و امکان وقوعی داره. خوب دقت کنید، قانون کلی در علم اصول هر جا ما از امکان بحث میکنیم، هر جا مطلق مراد امکان وقوعی است. بحث از امکان ذاتی مربوط به فلسفه است، ربطی به علم اصول نداره. این مطلب رو محقق بزرگ اصولی متتبع مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه جلد اول صفحه 220 متعرض میشن. حاشیه مرحوم مشکینی کتاب اصولی بسیار جالبی هست، نکات دقیق اصولی رو که دیگران معمولا حالا به جهاتی از کنارش به غفلت رد شدن، ایشون مفصلا اونجا توضیح میدن و حالا در حد ما بعد الرسائل علی حال، الان هم اگر کسی گاهی مراجعه به این کتاب بکنه اشکال نداره، ولی در حد ما بعد الرسائل دیگه خیلی ضروری مراجعه به این کتاب و کار کردن با این کتاب. بسیار نکات جالب اصولی. یک مقدمه دوم، اماره ظنیه. تارتن مفید ظن نوعی است و تارتن مفید ظن شخصی است. اینه تو اصول فقه مفصل خوندیم. خبر واحد گاهی مستفیزه، یعنی هفتش ده نفر نقلش کرد، این معمولا مفید ظن شخصی است که برای هر شخصی ظن به حکم از این خبر پیدا میشه، ولی تارتن مفید ظن نوعی است. ممکنه برای بعضی از اشخاص از خبر واحد غیر مستفیض ظن شخصی پیدا نشود. اینم خوندید و مطلب مخفی است. خب حالا بعد از این دو مقدمه دقت بفرمایید. مشهور علما میگویند تعبد به ظن امکان وقوعی دارد، یعنی ممکن شارع ظن رو برای ما حجت قرار بدهد، امکان دارد. ولی یکی از علمای شیعه به نام ابن قبه فرموده است تعبد به ظن امکان ندارد، یعنی شارع نمیتواند ظن رو برای ما حجت قرار بده و خلاصه محظور عقلی داره. البته ایشون این سخن رو در باب خبر واحد فرموده است، ولی دلیل ایشون عام است، شامل می شود مطلق زن را، چه خبر واحد چه غیر خبر واحد، چه مفید ظن شخصی باشه یا مفید ظن نوعی باشه. ایشون دو دلیل بر مدعاشون اقامه نمودند. دلیل اول اختصاص به خبر واحد داره. ایشون فرموده است خبر واحد اگه در فروع دین و احکام شرعی حجیتش ممکن باشه باید در اصول دین هم حجیت خبر واحد ممکن باشه. در حالی که به اتفاق علما در اصول دین خبر واحد حجت نیست، پس باید در فروع دین هم خبر واحد حجت نباشه، چون در جهت حجیت فرقی بین اصول دین و فروع دین نمی باشد. یک دلیل. دلیل دوم، ایشون فرموده است حجیت خبر واحد یا بگید حجیت زن محظور عقلی داره، چون محظور عقلی دارد شارع ممکن نیست زن رو برای ما حجت قرار بده. محظور عقلیش این است که ایشون فرموده است در ادله ظنیه خطا و اشتباه زیاده، ممکنه راوی خبر حکم رو اشتباه شنیده باشه. امام فرمودن نماز جمعه حرام، او خیال کرده امام فرمودن نماز جمعه واجب، یا غرض داشته اصلا اغراض سیاسی و غیره، امام فرمودن نماز جمعه واجب، او به خاطر یه غرض سیاسی گفته حرام. پس اشتباه در ادله ظنیه زیاد است. اگه دلیل ظنی حجت باشه لازمش اینه که حرام حلال بشه، حلال حرام بشه. و این درست نیست، این خلاف خواسته مولاست، چون عمل بزن این تالی فاسد رو داره، لذا ممکن نیست شارع مقدس ما رو متعبد کنه به عمل کردن به یک امری که اون امر این تالی فاسد رو خواهد داشت. این دو تا دلیل که آقای ابن قبه بر مدعاش اقامه کرده بود. المقام الاول و امکان و تعبد به زن عقلا. مقام اول امکان تعبد به زن است عقلا. از خارج توضیح دادیم آیا عقل اینجا چه حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که شارع ممکنه ما رو متعبد به زن قرار بده یا نه. اما الاول، اما این مقام اول، فعلم ان المعروفه هو امکانه، معروف این است که ممکن است تعبد به زن عقلا. و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه، ولی ظاهر می شود از اون دلیلی که حکایت شده از ابن قبه در باب محال بودن عمل به خبر واحد، ابن قبه در اونجا که می فرماید عمل به خبر واحد محال است، از دلیلیشون ظاهر می شود عموم المنع لمطلق الزن، این که ایشون منع می کند امکان تعبد به مطلق زن را، چه زن حاصل از خبر واحد باشه یا زن حاصل از اجماع منقول یا شهرت و غیره. فانه استدل، زیرا ابن قبه استدلال نموده بر مذهب خودش به دو دلیل. الاول و دلیل اول، انه لو جاز تعبد به خبر الواحد فی الاخبار عن النبی، اگر جایز باشد تعبد به خبر واحد در خبر دادن از معصوم، یعنی در فروع دین. علما تعبیر میکنن از فروع دین به اخبار عن المعصوم، چون در فروع دین همیشه روات میگن قال الصادق، قال الباقر، عن النبی، حکم رو از امام معصوم یا از پیامبر نقل میکنن، لذا در فروع دین میگن اخبار عن النبی. اگر جایز باشد تعبد به خبر واحد، اگر ممکن باشه تعبد به خبر واحد در اخبار از نبی صلی الله علیه و آله، لجاز تعبد بهی فی الاخبار عن الله، باید ممکن باشه تعبد به خبر واحد در اخبار عن الله، یعنی در اصول دین. اصول دین معمولا اخبار عن الله هست. یک کسی میاد ادعا میکنه میگه من از طرف خدا پیامبرم، من امام منصوب از طرف خدایم، اگه خبر واحد در فروع دین حجت باشه باید در اصول دین هم حجت باشه. یک کسی میاد میگه من از طرف خدا پیامبرم، اگه قبلا آدم عادلی بوده خبر عادل ثقه باید حجت باشه حرفش قبول کنی. اگه کسی میاد میگه من پیامبرم از طرف خدا، قبلا آدم عادل ثقه بوده حرفش باید قبول کنی. پس لجاز تعبد به فی الاخبار عن الله تعالی. اینجا دقت کنید، احسن، اینجا دقت بفرمایید، مطلب خوبیه. خیلی از آقایون متعرض نشدن، چه ملازمه‌ای بین این دو هست، اخبار عن الله و اخبار عن النبی، اصول دین و فروع دین. استاد امام امت مرحوم حائری در کتاب دررل عرض کنم، در کتاب دررشون جلد دوم اوائل کتاب یک نکته ای رو به این دلیل اضافه میکنن که اون نکته این ابهام رو برطرف میکنه. ایشون میفرمان قانون کلی عقلی داریم، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. اگر دو تا مطلب باشن اینا مثل هم باشن، در همه جهات مشترک باشن، حکمشون هم مشترکه، حکم جواز و عدم جوازشون مشترکه. حالا دقت کنید، اصول دین و فروع دین هر دو وظیفه شرعی ما هستن، هیچ فرقی بین این دو در این که هر دو وظیفه شرعی هم نیست. هم فروع دین وظیفه شرعی ماست، هم باید ما فروع دین رو یاد بگیریم بهش عمل کنیم، و هم اصول دین رو، هر دو وظیفه شرعی است، هیچ فرقی با هم ندارن. خب اگه هیچ فرقی با هم ندارن، تعبد به خبر واحد اگه در فروع دین جایزه، باید در اصول دین هم جایز باشه، چون این دو مثال و دو مورد با هم هیچ تفاوتی ندارن، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. و تالی باطلون اجماعا، تالی که جواز تعبد به خبر واحد باشه در اصول دین باطله اجماعا، فالمقدمه مثلو. پس امکان تعبد به خبر واحد در فروع دین هم درست نیستش. از ثانی، دلیل دومش، ان العمل بهی موجب لتحلیل الحرام، عمل به خبر واحد موجب حلال شدن حرام میشه و موجب حرام شدن حلال میشه. اذ لا یؤمن ان یکون ما اخبر به حلیتی حراما، زیرا امنیتی وجود نداره، انسان ایمن نیست از این که بوده باشد اون چه که واحد خبر داده به حلیتش حرام باشه. ممکنه واقعا اون چه رو که زراره به ما گفته حلاله حرام باشه، ممکنه زراره اشتباه کرده باشه یا غرض شخصی داشته، علی ای حال احتمال داره که اون چه که زراره میگه حلاله واقعا حرام باشه، اون چه زراره میگه حرامه واقعا حلال باشه. پس بنابراین این تالی فاسد داره، مستلزم اینه که مصلحت از دست انسان بره، انسان مرتکب مفسده بشه، نماز جمعه واقعا حرام باشه، انسان بره به قصد وجوب انجام بده مفسده داشته باشه و الی غیر ذلک. چون این تالی فاسد داره، ممکن نیست شارع ما رو متعبد نماید به عمل به ادله ظنیه. مرحوم شیخ میفرمایند و هذا الوجه کما ترا، این دلیل دومشون عام اختصاص به خبر واحد نداره، چون این ملاک در عمل به هر دلیل ظنی وجود داره، هر دلیل ظنی ممکن است خلاف واقع باشه، در هر دلیل ظنی اشتباه وجود داره. و هذا الوجه کما ترا جاری فی مطلق الظن، در مطلق الظن جاری است، بل فی مطلق الامارات غیر العلمیه، بلکه در مطلق امارات غیر علمیه جاری است، و اگر چه مفید ظن نوعی یا ظن شخصی هم نباشن، مطلق امارات غیر علمیه، در مطلق امارات ظنیه این بحث جاریه، ولو مفید ظن نوعی نباشن، مفید ظن شخصی نباشن، ولی اماره باشن. خلاصه در مطلق امارات ظنیه، در مطلق ادله ظنیه این ملاکیشون جاری خواهد بود. خب تا بعد برسیم مشهور دلیلشون چی هست و از حرفای ابن قبه چجوری جواب میدن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.